شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و
شنوندگان محترم رادیو آزادگان. شنوندگان عزیز، همگونه که احتمالاً مستحضر هستید، این بخش نهم از مجموعه گفتگوهایی است که در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا زحمت کشیدن یک مجموعه مقالات گزارشی تحقیقی در رابطه با وضعیت کمی و کیفی آموزش و پرورش در ایران در قرن 21 تهیه کردن که خانم وفا همینطوری هم این تحقیقات ادامه دارد و شماره های جدید این تحقیقات رو ما میبینیم. میخواستم خواهش کنم که اگه خاطرتون باشه در رابطه با مسئله پژوهش در آموزش پرورش در ایران صحبت میکردیم. یک خلاصه خیلی کوتاهی از گفتگوی پیشین برای یادآوری شنوندگان بکنیم و بعد به دنباله این بحث پژوهش در رابطه با آموزش عالی در ایران بپردازیم. امروز
بله، با کمال میل خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که در دو شماره که به وضعیت پژوهش در کشور در خصوص زمینه آموزش پرورش ایران اختصاص دادم، در این سلسله مقالاتی که شما اشاره فرمودید، یک بخشش بود بررسی از نظر کمی به سبب بودجه ای که در اختیار بخش تحقیقات کشور، کل به سبب بودجه تحقیقات کشور اختصاص داده میشه که میدونید همیشه به نسبت با تولید ناخالص داخلی سنجید میشه و در کشورهای نسبتا پیشرو که به علم اهمیت بیدن و به رشد صنعتی و رشد انسانی و رشد به صلاح تحقیقاتی علمی بین سومین بعضی کشورها اصلا تا 5% بودجه ناخالص داخلیشون رو به امر تحقیقات اختصاص میدن، حالا یا از طریق دولت اون بودجه تامین میشه و بسیار از مؤسسات خصوصی. در ایران متاسفانه بسیار سهم پایین داره. در سال 85 تعیین کردن که سهم بودجه تحقیقاتی کل کشور از تولید ناخالص داخلی 45% اعلام شده. بعدا گفتن خب خیلی اعتراض شد، دوش گفتن تا 65% مثلا بالا میبرنش، ولی خب به هر حال اگر مقایسش بکنیم میشه حدود خیلی بالا بگیریم، دست بالا رو بگیریم، حدود 1 میلیارد یورو میشه که اگر اینو مقایسه بکنیم با کمک های ولاعوضی که حکومت آقای احمدی نژاد به حماس میکنه یا در به عراق 1 میلیارد دلار کمک کرده، متوجه میشید که وضعیت بودجه تحقیقات چرا بسیاری از اندیشمندان در این نظام یا دانشجویان و دانش آموزان به تبع و نیز استادان دانشگاه های ایران از این بسیار شاکی و بخش صنعت کشور به همچنین. ولی که امر به صلاح مهمی که در زمینه کیف کمی پژوهش کشور قابل ملاحظه است، میزان به صلاح بودجه است که صرف مسائل تخریبی میشه، هزینه های تخریبی که در کشور صرف میشه. مثلا یک نقل قول رو دادم از روزنامه همشهری که از جدیدترین گزارش بانک جهانی نقل قول کرده بود که خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران معادل 1.6% تولید ناخالص داخلی میشه. حالا مسئله من فقط صرفا این اعداد نیست، بلکه توجه میخوام بدم خوانندگان محترم مقالات هم رو و شنوندگان محترم رادیو رو به نسبت های تخریب و سازندگی در نظام بلاعتفاقی. یعنی این نسبت ها مشخص میکنه جهتگیری این نظام رو و تبعاتی که به سلال عواقبی که ادامه حیات این نظام برای کشور ما داره. بودجه تخریبی بسیار بالاتر از بودجه سازندگی و تحقیقاتی است در کشور. این بسیار خطرناکه برای یک کشوری که میزان به اصطلاح جوانانش که همه زندگیشون در آینده قرار داره و علم باید مایه رشد اونها باشه، برای همچین نسل بسیار خطرناک این نسبت های تخریب و سازندگی. بعد پرداختیم یک به اصطلاح در صحبت قبلی هم کارنامه کاری مؤسسات پژوهش آموزش پرورش رو و مشکلات کیفی پژوهش از زبان مسئولان این وزارت خونه بررسی کردیم. یک سری پرداختیم به پژوهش سراهای دانش آموزی که حدود 150 پژوهش سراهای دانش آموزی به طور رسمی در کشور را انداختن. من به سایت های این دانش سراها به صلاح پژوهش سراها سر زده بودم، یکی دو تا برنامه کاری رو ارائه دادم در مقالم که گرچه به جای خود بسیار با ارزش، مسلمن دانش آموزان دختر و پسری که در اون این وقت رساله تخلیه خودش رو در واقع وقت اضافه خارج از مدرسهشون رو در این پژوهش سراها رو سر میبرن، به قصد یادگیری و فضا و هم زمینه یافتن برای پرورش استعدادهای خودشون این کار رو میکنن. منتها در مجموع آدم ملاحظه میکنه که متاسفانه وقت این دانش آموزان بیشتر به مسائل رو میگذن، ما لاغل مسئولین این پژوهش سراها به جشن و ارائه صرفا مقاله و روخونی و مقاله خونی و نمیدونم مسابقه، تا اینکه زمینه های علمی در اختیار از کارگاه های کامپیوتر که به هر حال یاد نمی یاد یک فضای است برای یادگیری و کامپیوتر، بیشتر طرح ها در زمینه همین مسئله بسا برنامه های سالانه این پژوهش سراها بیشتر در زمینه مسابقه و ارائه صرفا مقاله است، تا اینکه در زمینه های علمی مثل شیمی، فیزیک، ریاضی یا زمینه های دیگر خلاقیت دانش آموزا رو زمینه و امکان براش بدن. بعد پرداختیم به یه سری برنامه کاری شورای سیاستگذاری تحقیقات وزارت آموزش پرورش رو از یه مجله پژوهشگرش به اصطلاح معرفی کردیم، پژوهشنامه های شماره های مختلفیش که و آخر امرم توضیح دادیم که از میون این همه به اصطلاح طرحهایی که میگن بودجه در اختیارشون، طرحهای پژوهشی یا پایان‌نامه هایی که انجام میشه، یه سری 15 تا طرح من به طور نمونه که واقعا یافتنشون خیلی سخت بود که هم نوع تحقیق موضوعات تحقیقات و پژوهش ها مشخص بشه، هم بودجه اختصاصی به اونها. یه چند تا رو بررسی کردیم که به صورت نقد کردم من از پژوهشنامه آموزشی شماره 96 و 97 و 7 سال 85 که متاسفانه زیم باز بسیار از این طرح‌ها که بودجه کمی که در کل به تحصیلات کشور با دست به صورت داده میشه، موضوعات به صورت اساسی آموزش پرورشی ایران نمیتونه باشه.
میشه خواهش کنم اگه این چیز رو داره این لیست رو لیستمون 15 تر نمونه چون بسیار گویا بوده
در بله
اگر میشه
اون رو بله خواستم اگر...
بله نه
بخواهیم یکی از اونها دونید بررسی ساختار و تشکیلات آموزش پرورش بود. خب به اصطلاح برگزاری حمایش در خصوص دارالفنون، طرح سوم ارزشیابی نتایج برنامه ارزشیابی توصیفی در برخی از مدارس، فقط عنوان به متوجه میشه منظور چی بود. بعد چهارمین طرح در رفت اینا به طرح پژوهشی که میدن مثلا به معلم های پژوهنده یا به افرادی که در حال طبقه یک ضوابطی بود که در اختیارشون قرار میگه این طرح رو مورد بررسی قرار بود. مثلا پژوهش کنن در زمینش. چهارمی، بررسی روش‌های کاهش بازماندگی دختران از آموزش عمومی در مناطق محروم روستایی. خود بسیار برای جالب است اگه عملی بشه، یعنی واقعا این روش‌ها رو پیدا بکنن و در سازه رفعش بردیان. و تأثیر ساختارهای متفاوت خانواده در عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان. ششمی‌تر، شرح شغل و شرایط احراز مدیریت در مدارس. هفتمی‌تر، بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی مشاوران مدارس متوسطه. هشتمی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان. حالا منظور از سرمایه اجتماعی چی هست؟ منم که میخونم متوجه نیستم. یعنی طرح خودش گویایی نداره عنوانش. نهم، طرح تدوین دایره المعارف تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی. طرح دهم، بررسی آگاهی و نگرش زیست محیطی دبیران دانش آموزان مدارس متوسطه ایران و هند. یازدهم، ساخت ابزار ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان پیش دبستانی در حیطه شناخت و دانش عمومی. طرح دوازده، بررسی بازی‌های گروهی بر پیشرفت تحصیلی و زبان آموزی دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدایی شهر تبریز. طرح سیزدهم، نقد و بررسی نظریه زیباشناسی و کاربرد آن برای تعلیم و تربیت با تأکید بر فرایند یاددهی و یادگیری. و طرح چهاردهم، تدوین اهداف و شاخصهای برنامه‌های پیشدبستانی در حیطه رشد اجتماعی و هیجانی. و پانزدهم، مقایسه میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های سنتی و غیر سنتی معلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی. ولی به هر حال این چه ربطی به آموزش پرورش من دارم؟ مثلا معلمان شاغل تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی من خودم متوجه نشدم. بعد این سری طرحام بود که من پیدا کرده بودم و بودجه‌های اختصاصیش به از طریق دانشگاه اصفهان. بله، یه سری اونا بود که بیشتر به علاقه دراله وقت دل اومدم.
بله بفهمید، نام جالبه
بفهمیدم. حالا قبل از اون من یه نکته اساسی صحبتون میگم، بعد به اون طرح هم میپردازم چون کاغذش الان ندارم جلو هم نیست، الان پیداش میکنم خدمتون میگم. و اون این که یکی از مهمترین مسئله این است که این خود کلیس، خود مسئولان آموزش پرورشی که در امر پژوهش در مثلا صاحب منصب صاحب مشغولن به امر پژوهش و تحقیقات، یک سری مشکلات کیفی و موانع پژوهش در ایران رو برشمرده بودم که من دید اونا رو مستقیما آورده بودم و این مهمه به اصطلاح چند تاش رو چون طولانی میشه از دوباره میشه همون مصاحبه خدمی من یه چند تا مهمش رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. یکی این که میگفتم این اصلا در آموزش پرورش در امر پژوهشش بحران مسئله شناسی ما داریم، یعنی یک رویه روشن و کارآمد در تعیین اولویت های پژوهشی وجود نداره متاسفانه. بعد روش هم بحران روش شناختی هم داریم، یعنی روش های کمی بیشتر در حوزه تحقیقات آموزش پرورش سلطه داره و حاکمه تا روش های کیفی. بعد مسئله فقدان جهتگیری مؤثر در طراحی و اجرایی به اصطلاح اجرای پروژه های با وسعت ملی، ضعف مدیریت، ضعف ارتباطات، فقدان یک نظام کارآمد اطلاعات و ارتباط پژوهشی در آموزش پرورش. یعنی بسیاری از طرح ها که در بروش هم پژوهش هم حالا کاری به محتوا نداریم، درست پژوهش شده یا نشده، ولی به هر حال این در یه سری کشوهای میمونه. هیچ گونه بانک اطلاعاتی در این زمینه وجود نداره که سایر مراکز، یعنی مدارس مختلف، آموزش پرورش ناحیه های مختلف یا شهرهای مختلف بهش دسترسی پیدا بکنن، نخوان دوباره کاری کنن.
بله
و بعد نبود روش های علمی در تخصیص و توضیح اعتبارات پژوهش که قشنگ در نوع این طرح پیداست واقعا یک روش های علمی وجود داره که اولویت بندی بکنه بین مشکلات آموزش پرورشی ایران در چه زمینه بیشتر مثلا نهفته است که تقدم رو و اولویت بده به اون طرح‌ها و یا همون تکرار بودن بسیاری از این اولویت ها بسیار ژرفانه‌گری درش وجود نداره، فضای خود اصلاحی در حوزه پژوهش وجود نداره و روزمرگی در انجام پژوهش به تفاوتی به نسبت به محفوظات پژوهش و یک تلقی اداری از پژوهش کردن تا اینکه به صورت واقعا دید علمی مسئله داشتن. و اونه که امر بسیار مهم این است که بین حوزه پژوهش با سطح اجراش ببینه در مدرسه در ایران فاصله بسیار زیادیه، یعنی تا این حاصل تحقیقات رو بیان در مرحله عمل انجام دار اینقدر از دالان‌های پرپیچ و خم اداری در ایران میگذاره که اصلا یه طرح رو فراموشی سپرده میشی، اصلا به صلاح مسئول مشخصی هم نداره که این پژوهش به صلاح تصمیم گیری بشه که حاصل کدوم یک از این پژوهش‌ها رو در کجای در چه ناحیه آموزش پرورش ما اجراش کنیم. اینا از ضعف‌های عمده بود که مسئولان به اصطلاح آموزش پرورش بخش پژوهش در ایران برشمرده بودند و به اصطلاح مسائل بسیار عمده و اساسی هم هست. متاسفانه در امر پژوهش در ایران ما می‌بینیم که و تحقیقات بنیاد خودم تحقیقات یا اصلا کلا ما بگیم برای آموزش پرورش چه نیاز به پژوهش داره برای اینکه بتونه حاصل اون پژوهش رو یک کاربردی براش داشته باشه، برای اینکه مشکلات آموزشی رو بتونه مورد مطالعه قرار بده، توصیفشون کنه، پیش بینی کنه و پدیده‌های آموزشی رو بتونه اجرا کنه. برای اینا لازم هم تحقیقات پژوهش های کاربردی بنیادی مسائل اساسی انجام میشه یا که به شکل عمومی یک مثلا یا اختصاصی یک مشکلات منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار بدن در آموزش پرورش و اینها رو حاصل اینها رو مثلا یعنی در واقع یک نیازسنجی صحیح و بومی بکنن، یکی که اولویت های پژوهشی رو در هر منطقه باید تشخیص بدن، این حاصل این پژوهش ها رو بعدا بین محققان مجریان و اونا که ارزیابی میکنن ارزشیابی میکنن بیا میزان سودمندی نتایج تحقیقات مورد ارزیابی قرار بدن و به مرحله اجرا در مدارس و سطح آموزش پرورش ایران برسنن. اینها چیزهاییست که به گفته و استناد مسئولان بخش پژوهش در آموزش پرورش ایران کمبودهای بسیار بسیار اساسی داره. بعد شما حالا اینا رو به صلاح به عنوان من حرفم این است که در چون بعد از مدرسه دانشگاه شروع میشه، البته اگر امر پژوهش درش نقش نداشته باشه ما به جای دانشگاه بهتر بگیم دبیرستان بزرگ از بازه مثل حال و ساعت کمیت، ولی منظور این است که این عدم رسیدگی به امر پژوهش و عدم به صلاح ندادن اهمیت به مسئله پژوهش در آموزش پرورش کشور یک مثل یک سلسله زنجیری وصل میشه به آموزش عالی کشور و ما این به موقع به امر پژوهش اهمیت ندادن رو نتیجهش رو در آموزش عالی خواهیم دید. همونگونه که حالا مورد موضوع تحقیق بعد من بود از همین آموزش عالی رو به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. آقای اکبر اون نیست که من جلو هم ندارم در زمینه یادم چند در حافظه دارم یه چند تاشو و اون بیشتر پرداختن بود به مثلا دانشگاه اصفهان بودجه رو اختصاص داده بود به بعضی از طرح‌ها که بگم مال آموزش پرورش نبوده بلکه مال مثلا دانشگاه بود، ولی این بودجه ها بیشتر در حیطه ساختن مثلا سرود به عنوان مثلا اصفهان پایتخت فرهنگی کشور دایره المعارف فرهنگی برای شهر اصفهان ساختن، نمیدونم مثلا گشت ها و مسابقات فرهنگی بین مراکز فرهنگی بین چند کشور و اصفهان دعوت و ایجاد همایش و برگزاری نشست‌هایی برای به اصطلاح اولویت‌های پژوهش فرهنگی در زمینه به اصطلاح گذشته و تاریخ اصفهان. بیشتر طرح‌ها روی این زمینه بود و این خود مسلماً با میزان بودجه 40 میلیونی که در اختیار به اصطلاح این چیز قرار گرفته بود، این دانشگاه خرج کرده بود برای این مسئله. به نظر من نمی‌اومد که یک دانشگاه این مسائل به صورت بدونی که بخوام بگم هیچ کدومش از اینا فاقد ارزش این طرح ها هست. طرح فرهنگی هم در جای خودش ارزشمند، ولی با اون بودجه کم که در هر دانشگاه اختصاص پیدا میکنه اینا نمیتونه به نظر من جز اولویت ها باشه.
من فکر میکنم که این صدا جنبندی که این دوستان عزیز مسئولین بخش پژوهشی آموزش و پرورش انجام دادن و شما امروز هم مجددا اشاره کردیم بهشون، مثل بحران مسئله شناختی، بحران روش شناختی، یک جنبندی بسیار کلی و اساسی است از مسئله پژوهش در ایران و نه فقط در آموزش و پرورش بلکه در همه سطوح. حالا من میخواستم اینو به عنوان یک معیاری بهش نگاه بکنم. وقتی که شما مسئله پژوهش در آموزش عالی هم الان راجبش صحبت بکنیم، فکر میکنم آخرش همین مشکلات رو در آموزش در مسئله امر پژوهش در آموزش عالی هم حتما باش برخورد خواهیم کرد.
فرمایش میکنیم از سری من موافقم، به خاطر اینکه همینه، یعنی که اینا منقطع و بند از بند گسسته نیست امر آموزش پرورش ایران به آموزش عالی. همون دانش آموزی که در مقطعی بذاریم میرسه به سطح بالاتری که حالا باید به دنبال جستجوی دانش باشه. به نظر من این جستجوگری رو به جای آموختن از همون دوران دبیرستان باید در بچه از همون دبستان باید در بچه به اصطلاح نشان کرد و نشون، تا اینکه این امر برای به اصطلاح به جایی که در دوره دانشگاه فقط صرفا به شکل دنبال دانش باشه، اون نتایج تحقیقات خودش رو بتونه به در یک زمینه به پروره و نشون بده و حاصلش هم بهرش رو هم خوب بنیادهای مختلف اجتماعی ببرن، که بنیاد اقتصادی چه بنیاد اجتماعی. مرحال این بند از بند گسسته نیستن آموزش عالی کشور از آموزش پرورش کشور. بنابراین با نظر شما کاملا موافقم و همونها رو همون کمبودها و موانع پژوهش رو در آموزش پرورش کشور که مسئولین پژوهشی در آموزش پرورش عنوان کردن، همینها رو ما می‌بینیم از به گفته بسیاری از مسئولین و اساتید دانشگاه ها که در امر به اصطلاح رشته های مختلف دانشگاهی همینها به چشم می‌خوره. مثلا من ببینید آقای عبدالله، یه موقع میشه شما در خارج کشور یه سری مطالعات هم در زمینه داخل دارید، بعض از کتاب من در رشته خود تحصیلی خودم بسیار از کتاب های که در زمینه کشاورزی هم در ایران تدریس میشد رو در زمان تحصیل خودم از ایران خریدم، به صلاح برام فرستادن، پست کردن و که کمان کتاب نبوده، کتاب هایی که تألیف بوده ها، نه ترجمه. خب من اینها رو مسلماً میخواستم ببینم که به صلاح در بخش تخصصی که خود من تزم و مثلا در زمینه خاکشناسی نوشتم، میخواستم ببینم تألیفات که در زمینه موضوع من که خاکای ایران بود در درون ایران مثلا ببینم به چه شکله، مثلا اونجا چطور که اختصاصا که این تألیفات چه شکل رنگ و بویی دارن. خب وقتی میخونم من اینجا متاسفانه این مقایسه ناخودآگاه به دست میده برم، چون تألیفات اینجا رو هم دارم در زبیده بخلا خاکای آرید، خاکای خوش. بعد اینو میخونم میبینم که چقدر از بار اطلاعات علمی این کتاب ها کم دارن، کم داشتن. یعنی از من از نقل قول یا سیتات از کتابی به صلاح که یک مؤلف ایرانی نوشته باشه متاسفانه نمیتونستم بیارم. یعنی بسیار بسیار کم، فقط به عنوان شاید به اصطلاح تکرار بعضی از داده های علمی بر همه روشنه. یعنی یک امر اختصاصی، یک تفشولش بومی در اون زمینه اصلا متاسفانه خالی بود از همه این داده. یعنی میخوام بگم یه موقع از من تجربه شخصی دارم، خب من اون زیاد در این نوع تحقیقات گرچه خود نقش میداره روی در ذهنیت منی که میخوام تحقیق کنم و بسیار به نقشم نیست، از این طرف مثبته چون خودم باش مراجعه بودم بلافصل، ولی از این طرف من میخواستم استناد کنم بیشتر به گفته های اساتیدی که خودشون الان دستن در کار این اشتباه هستن در ایران. به خاطر همین گشتم دنبال، ولی چون از نظر مقاله آقای عبداللهی محدود هست آدم به هر حال جای مخصوص و مختصر رو داری برای ارائه نداره، نمیتونستم این رو به بسیار از رشته ها تأمین بدم، بلکه خود بسنده کردم به دو تا رشته، یکی رشته اصطلاح علوم پایه مثل رشته ریاضی و یکی رشته علوم انسانی مثل رشته روانشناسی. خب بعض از کشورها ممکنه در این زمینه قدرت داشته شده در زمینه دیگه زرف، ولی دیدم نه، همون بلایی که سر به صلاح دلال بنگیر رشته ریاضی هست در رشته روانشناسی هم هست در دانشگاهی. به خاطر همین به صلاح نقل قول میکنم از بسیار اساتید دانشگاه که خبرگزاری مهر البته با چند تاشون هم مصاحبه کرده، این ما رو مورد به اصطلاح بررسی قرار دادم و اونها رو دفت کردم تا ببینیم آیا این پژوهشی رو که حتی در زمینه آموزش پرورش مسئولان آموزش پرورش بیان میکنن که با این موانع روبرو هست در امر آموزش عالی هم ادامه پیدا کرده یا نه. بله، بعد در رشته ریاضی من سخنان دکتر زاره نهندی، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، از دانشگاه تهران، دکتر غلام حسین یاری استاد دانشگاه علم و صنعت، دکتر بهمن هنری استاد دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، مشکلات این رشته پایه رو در سه محور بیان کردم. طولانی مفصل صحبت کردم، من به اصطلاح نکات اساسی صحبت ها رو جمع‌آوری کردم و اینکه اینا میفرمان که معلمین و دبیران ریاضی مدارس کشور یا بزرگسال هستن که از علم روز آگاهی ندارن، یعنی مرتب در مرز تحولات در رشته ریاضی نیستن، یا یک معلمین جوان هستن که تنها به فکر حق و تدریس خود هستن. البته نمیشه همه معلمان جوان رو هم به این شکل و یه چودرات به نظر من یکم بی‌انصافیه که گفت هر معلم جوانی هم حتما فقط به فکر حق و تدریس بشه، ولی به هر حال نظر این اساتید این بوده که بنابراین با وجود معلمین غیر متخصص نمیشه موضوعات ریاضی رو به دانش آموزان انتقال داد و امید داشتم که این علم در این رشته مهم تولید بشه. یعنی ایرادش مهم بود که از پایه خیش رو کج گذاشتن و این مفهوم ریاضی در دبیرستان ها خوب انتقال پیدا نمی کنه و مشکلی که برای کتب ریاضی کشور برمیشون بودن این است که به نحوه تفکر دانش آموزان بی‌توجهی میشه و یک آموزش ناصحیح انجام میشه و غیر جذاب. این رو واقعا حق دارم، در بسیار از مدارس ایران در شاشما هم یاد تو باشه، در دورای خودتون دورای منم همجور بودش، علم ریاضی رو متاسفانه در دبیرستان ها حداقل غیر جذاب اعلام، یعنی موارد کاربردیش رو توضیح نمیدادم. البته این امری به نظر من نیست که فقط مختص مدارس ایران باشه. من همین هفته پیش داشتم به دخترم شیمی یاد میدادم، امتحان شیمی داشت، بعد این خصوصیات به اصطلاح هیدرات های کربن رو میخوندن و شکر و به اصطلاح گلوکوز و فلان و اینا، بعد توضیح داده مفصل کتاب رو دارم میگم، یعنی میگم از این ایراده در کتاب های بقیه هم جای دیگه هم هست که موارد کاربرد اون کار رو نشون میدن. توضیح داده بود که به اصطلاح گلوکوزی که حالا باید فارسی شد امیدارم درست بگم، چرخش از راست داره، آلفا و بتا از چپ داره، فقط یه سری چیز یاد میگرفتم مثلا فرمول این که مثلا این اوهاش یا اوهاشش طرف راست یا نیست طرف راست میچرخه یا چپ. خب فاید بعد از مدت از درد کردن که طرف نمیفهمی چی بود به چه درد میخوره. بعد وقت موارد این رو که حالا مثلا هورمون های مثل آدرنالین آلفاش مؤثره در بدن یا بتاش مؤثره، کدومی که از اینها در عمل در بدن عمل بیولوژیک داره، یعنی از راز اهمیت بیولوژیک مثلا این شکر یا قند راست چرخ یا چپ چرخ، اینها رو توضیح نداده کتاب. از این توضیح نداده این شاگرد نمیدونه این رو که به چه درد میخوره دانستن این اطلاع، این ایزومریای مختلف یک نوع قند رو دانستن به چه درد میخوره از نقطه نظر کاربرد روزمره. ریاضی که از درس هاییست که به نظر من خیلی سوال برای شاگرد پیش میاد که کاربرد لگاریتم چیه، مثلا کاربرد این معادلات چند مجهولی در زندگی روزمره چیه، اینها رو کمتر معلمی متاسفانه این به اصطلاح وقت میذاره این توضیح رو بده یا مسائلی رو ترک میکنه که به اصطلاح ذهنیت روزمره شاگرد در ارتباط مستقیم باشه.
بله درسته، بله.
و بنابراین جای جذاب میشه علم ریاضی چه در دبیرستان ها چه در دانشگاه کشور. در سیستم آموزش کنونی معتقد این اساتید علم ریاضی به عنوان یک علم پیچیده و سخت معرفی میشه، بنابراین ایجاد ترس میشه در دانش آموزا، کمتر دانش آموز که دوست داشته باشه رشته ریاضی رو در سطح دانشگاه ادامه بده به علت اینکه یک رشته سخت میبینه. و بعد اینکه دانش آموزان در کشور ما تلاش میکنن یه سری روش های تستزنی رو یاد بگیرن، یعنی در واقع معتقدن این اساتید که دانش آموزان سعی میکنن در رشته قبول بشن که یک لقبی از مهندسی همراهش باشه، ولی کمتر به رشته های علوم پایه توجه میکنن، بنابراین از رشته های علوم پایه دور میشن. و علت این که به رشته های مهندسی هم علاقه پیدا میکنن این است که برای رشته های علوم پایه و ریاضی در بازار کار کمبود وجود داره، بنابراین بی علاقه میشن به این رشته های علوم پایه و این باعث میشه که کمتر دانش آموزی به این رشته رو بیاره. بعد خب یه سری راه حل پیشنهاد کرده بودن این اساتید که برای اینکه بشه جذاب کرد علم ریاضی رو دایست اون رو با صنعت مرتبط بکنیم، نمیشه بگیم که دولت طبیعت ریاضی این علم رو نمیشه با صنعت پیوند زد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته مخزنی رشته ها در صنایع مثل نفت پتروشیمی نقش دارن و چه در ایران این رو اهمیت بهش نمیدن، بعد اساتید ما هستن اساتید ریاضی داخل کشور که با شرکت های صنعتی بزرگ دنیا در ارتباط، ولی این امکان براشون در داخل کشور وجود نداره که این کار رو بکنن و اینا از ضعف های و اگه از پایه نه کارم به صلاح توضیح داده بشه، این مثلا فهم ریاضی برای شاگرد از اول درست آموزش داده بشه، نه جذابیتی در این رشته، نه تحقیقات و پژوهشی در این زمینه که این کار به در رشته ریاضی محض در آینده چیه، نه ارتباط و صنعت داشته باشه، اینها از نداشتن پژوهش به وجود میاد و این هاست که باعث میشه که کمتر شاگردی قبول باشه در این رشته تحصیل کنه و بنابراین زمینه مرتب روز به روز از تعداد دانش آموزان علاقه‌مند به تحصیل در رشته کاسته میشه.